سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شماری از راه‌ها را در ولایت‌های غور، دایکندی و میدان وردک برای ترافیک باز کرده است. اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت ناوقت روز شنبه 11 دل و در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که برخی از راه‌ها در این ولایت‌ها به دلیل بارش برف و طوفان به گونه موقت مسدود شده بود. در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تا روز چهارشنبه بارش برف و باران سنگین پیش بینی شده است و در حال حاضر در اکثر مناطق راه‌ها بسته می باشند. یکی از این مسیرها شاهراه سالنگ است که پایتخت کابل را به ولایات شمالی وصل می کند. این شاهراه به گونه وقفه‌ای باز می شود، اما هر لحظه امکان بسته شدن دوباره آن وجود دارد، زیرا در سالنگ‌ها بارش برف پیش بینی شده و هوا تا منفی 15 درجه سرد است. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان از رانندگان خواسته که هنگام سفر در مسیرهای برفی و صعب العبور لباس گرم، مواد خوراکی، روغنیات ضروری و زنجیر یا چین برای وسایل نقلیه همراه داشته باشند. این در حال است که به تازگی ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت. در سال آینده 1405 شمسی 30,000 سهمیه برای ادای مراسم حج به افغانستان اختصاص داده شده است. این موضوع را نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان روز شنبه 11 دل و در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد. با گفته وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان، امسال هر زائر افغان مبلغ 266,400 افغانی پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در مقایسه با دوره گذشته بیش از 15,500 افغانی کاهش یافته است. این مقام ارشد طالبان افزود که برای انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی با شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر قراردادهای به امضا رسیده است. انتظار می‌رود مراسم حج در کمتر از 4 ماه آینده برگزار شود. رسانه‌های ایران روز شنبه 11 دل و گزارش دادند که انفجار شدید در ساختمان مسکونی در بندرعباس رخ داده است. ساعت پیش از آن نیز گزارش‌های درباره وقوع یک انفجار در اهواز مرکز ولایت خوزستان منتشر شده بود. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدیر کل مدیریت بحران در هرمزگان حادثه اول را مربوط به وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در بندرعباس اعلام کرد و گفت که بر اثر آن یک نفر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. با نوشته خبرگزاری اسنا، صدای این انفجار در چند محله در شهر بندرعباس شنیده شده است. در پی انتشار برخی گزارش ها در مورد ترور علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، سپاه نیوز رسانه مربوط به این سپاه ترور فرمانده نیروی دریایی در انفجار بندرعباس را رد کرده است. ساعت بعد دو مقام اسرائیلی بر رویترز گفتند که اسرائیل در انفجارهای روز شنبه ایران نقش نداشته است. در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، اردوی ایالات متحده علاوه بر کشتی‌های جنگی تعداد قابل توجه طیاره‌های جنگی را در منطقه مستقر کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه گفت که یک کشتی در حال حرکت به سوی ایران است. با گزارش خبرگزاری رویترز، چند منبع هم روز جمعه اعلام کردند که ترامپ در حال بررسی گزینه‌های علیه ایران است که شامل حملات هدفمند به نیروهای امنیتی می‌شود. و تیم ملی فوتسال افغانستان امروز یکشنبه 12 دل و به مساف ایران می رود. این دیدار که بعد از ظهر برگزار می شود، آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال است که به میزبانی اندونزیا برگزار می شود. افغانستان در حال حاضر در صدر گروه دی قرار دارد، زیرا هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است. افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را 3-0 شکست داد و در بازی دوم مالزیا را 7-0 مغلوب کرد. ایران نیز در بازی اول خود مالزیا را 4-1 و در بازی دوم عربستان سعودی را 2-0 شکست داده است. مجید مرتضایی، سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان، که خود اهل ایران است گفته این بار برای پیروزی تیم ملی افغانستان تلاش خواهد کرد، زیرا آخرین بار افغانستان و ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دیدارشان با نتیجه مساوی پایان یافته بود. افغانستان از قبل به مرحله حذفی جام آسیایی فوتسال یا جام 8 تیم برتر را یافته است و پیروزی یا شکست در برابر ایران تأثیر خاصی در مرحله بعدی نخواهد داشت، بلکه تنها سر تیم این گروه را مشخص خواهد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که حجره چیست. حجره توسط رابراتوک در سال 1665 میلادی در میکروسکوپ ساده و ابتدایی کشف شد که رابراتوک تنها حجرات مرده کارک را مشاهده کرده بود و متوجه محتویات داخلیش نشده بود. ولی بعداً در سالهای بعدی دانشمندان زیادی راجع به حجره تحقیق کردند و نظریه های حجروی را مطرح کردند. بعد راجع به میکروسکوپ صحبت کردیم که میکروسکوپ موجوداتی که ما به چشم خود دیده نمی‌توانیم 2000 دفعه برای ما بزرگتر نشان می‌دهد. درباره صفات و مشخصات حجره هم صحبت کردیم که موجودات زنده از لحاظ حجره به دو نوع می باشد، مالتی سلولر و یونی سلولر. و راجع به ساختمان حجره هم صحبت داشتیم که ساختمان های حجره عبارتن از سایتوپلازم، دیوار حجروی، غشای حجروی، هسته، میتوکاندریا و همچنان اندوپلازمیک رتیکولم و غیره. امروز دومین درس بیولوژی هست و درس امروزی ما راجع به انساج می باشد. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 12 الی 15 می باشد. خب میاییم درس امروزی را با انرژی مثبت شروع می کنیم و قبل از این که درباره نسل صحبت کنیم میاییم سطوح تنظیمات در موجودات زنده را می خوانیم. سطوح تنظیمات در موجودات زنده. موجودات یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند. موجودات چند حجروی برای انجام دادن وظایف خود سطوح عالی تنظیم نسج، عضو، سیستم و موجود زنده را به وجود آوردند. در درس قبلی ما یاد گرفتیم که موجودات از لحاظ حجره به دو نوع هستند. موجودات یک حجروی یا یونیسلولر و موجودات چند حجروی یا هم ملتیسلولر. موجودات یک حجروی طبعا تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند، ولی موجودات چند حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را با یک سطوح تنظیمات خیلی عالی و خوب انجام میدهند که هر یک از این را حال میاییم و مطالعه میکنیم. انساج، مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را اجرا نمینمایند نسج نامیده میشود. هر نسج مرکب از حجراتی است که دارای جسامت و شکل خاص میباشد. به دو نوع است، انساج نباتی و انساج حیوانی. خب شاگردان عزیز، نسج به مجموعه از حجرهای مشابه گفته می شود که با یک دیگر در ارتباط هستند و یک وظیفه خاص و مشخص را در بدن موجودات زنده انجام می دهند. این حجرها با یک دیگر همکاری می کنند و ساختار و یا عملکرد ویژه را در بدن ایجاد می کنند. البته در واقع نسج به نوعی از بافت‌های اطلاق می شود که از ترکیب چندین حجره مشابه به وجود می آید و برای اجرای یک کار خاص هماهنگ عمل می کنند. انساج نباتی. انساج نباتی در ساختمان نباتات نقش مهم دارند. اول، انساج بشروی، دوم، انساج اساسی، سوم، انساج بعایی یا انتقالی. خب، انساج نباتی با مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که در نباتات برای انجام یک وظیفه خاص به صورت هماهنگ فعالیت می کنند. این انساج ها نقش های مختلفی در رشد، تغذیه، حفاظت و تکثر نباتات ایفا می کنند. انساج نباتی از دسته های مختلف حجرات تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را در نباتات ایفا می کنند. ما گفتیم که به سه نوع است. نوع اولش انساج بشروی، نوع دومش انساج اساسی و نوع سومش انساج بعایی یا انتقالی که با هر یک حال می آییم آشنا می شیم. انساج بشروی. انساج بشروی یا اپیدرمس انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتی قرار دارند و خطرات خارجی آن را محافظت میکنند.
انساج بشروی اپیدرمیز، این انساج به عنوان لایه خارج نبات عمل می کند و وظیفه محافظت از نبات در برابر عوامل محیطی مختلف مثلا مانند خشکی، آفات و تغییرات هوا و دمایی را دارد. انساج اپیدرمیز شامل انواع مختلف حجره ها هست که به صورت یک لایه محافظتی در سطح نبات قرار می گیرند. حال می آییم نوع دومش را می خوانیم، انساج اساسی. انساج اساسی، این انساج عبارتن از انساج پارانشیما، انساج کولانشیما، انساج سکلانشیما. انساج اساسی از حجره های نسبتاً ساده و یک نواخت تشکیل شده است که در قسمت های مختلف نبات وجود دارند و این انساج نقش های مختلف از جمله ذخیره مواد غذایی و تبادل گازها را بر عهده دارد. به سه نوع می باشند، انساج پارانشیما، انساج کولانشیما و انساج سکلرنشیما. میاییم انساج پارانشیما را می خوانیم. در قسمت اعضای داخلی نباتات قرار دارد، حجراتی که نسج پارانشیما را می سازند دیوار سلولوزی خیلی نازک دارند. حجره هایی که به طور عمده در ذخیره مواد غذایی مثلا نشایسته و انجام فتوسنتیز در برگ ها و ساق ها نقش دارند، همین را انساج پارانشیما می گویند. خب این بود انساج پارانشیما. حال میاییم انساج کولانشیما را میخوانیم. حجرات این انساج مشابه حجرات پارانشیما بوده ولی دیوال حجروی آنها ضخیم میباشد که قسمت های نمویی و جوان نباتات را تقویت و به آنها قابلیت انعطاف پذیری میدهد. انساج کولانشیما انساج است که به تقویت و استحکام ساقه و برگ ها کمک میکند و در قسمت های در حال رشد نبات یافت میشوند. این بود انساج کولانشیما. میاییم انساج سکلرنشیما را میخوانیم. این انساج سخت و محکم میباشند. دیوار حجروی این انساج با مرور زمان ضخیم شده و سرانجام حجرات آن میمیرد. پوست سخت چهارمغز، دانه های لوبیا دارای این انساج میباشند. انساج سکلرنشیما انساج سخت و چوبی می باشد که به گیاه استحکام و مقاومت می بخشد. یعنی امون نبات مقاوم و همچنان محکم نگه می دارد. خب این بود انساج اساسی. میاییم حال انساج وعایی یا هم انتقالی را می خوانیم. انساج وعایی یا هم انساج انتقالی عبارت از زایلم و فلویمند که زایلم آب و مواد مدنی را از ریشه به ساقه و برگ انتقال می دهد و فلویم شیره پخته را از برگ به قسمت های دیگر نباتات می رساند. انساج وعایی شامل سیستم های انتقال مواد در نبات است که وظیفه انتقال آب، مواد مدنی و مواد غذایی بین قسمت های مختلف نبات را به عهده دارند. زایلم وظیفه انتقال آب و مواد مدنی از ریشه به بخش های مختلف نباتات و با ویژه برگ‌ها را به عهده دارد و چون چوب به علت وجود حجره های مرده و محکم در انتقال مواد به خوبی عمل می کند. فلویم باز وظیفه انتقال مواد غذایی به ویژه قندهای تولید شده از فتوسنتیز را از برگ‌ها به سایر قسمت های نبات را به عهده دارد و فلویم از حجره های زنده تشکیل شده است که با همکاری با چوب مواد را در سراسر نبات منتقل می کنند. این بود انساج انتقالی. حال میاییم با نوع دوم انساج آشنا میشیم که انساج حیوانی است. انساج حیوانی انساجان که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند به چهار نوع میباشند: انساج بشروی، انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی. و مجموعه از حجره های مشابه گفته میشن که در بدن حیوانات برای انجام وظیفه خاص به طور هماهنگ عمل میکنند. همانند انساج نباتی که ما قبلا خواندیم، انساج حیوانی نیز مسئول انجام انواع مختلف از فعالیت های مانند حرکت، ارسال سیگنال ها و محافظت و تغذیه انساج حیوانی میباشند. خب گفتیم که به چهار نوع هستند. حال میاییم نوع اولش یعنی نوع انساج بشروی را میخوانیم. انساج بشروی این انساج سطح خارجی جلد و سطح داخلی رگهای خون، کانال هاضمه و کانال اطراحیه را پوشانیده است. انساج بشروی وظیفه محافظت اعضای داخلی بدن و دفع مواد فاضله به شکل ادرار و عرق می باشد. انساج بشروی از یک الی چندین طبقه تشکیل می گردد. این انساج تعامل حجره هایی است که سطح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. این انساج نقش های همچون محافظت، جذب مواد و دفع مواد فاضله را ایفا می کند. میاییم نوع دومش را می خوانیم، انساج عضلاتی. انساج عضلاتی این انساج از حجرات طویل استوانه‌ای و یا دکمانن ساخته شده که به سه نوع اند: اول انساج عضلاتی لشم، دوم انساج عضلاتی سکلیتی و سوم انساج عضلاتی قلب. انسجه عضلاتی به حجرهایی گفته می شود که قادر به انقباض و انبساط هستند. این انسجه به حرکت اندام‌ها و اعضای داخلی بدن کمک می کند. بسی نوع می باشند که انسجه عضلاتی لشم، انسجه عضلاتی اسکلتی و انسجه عضلاتی قلب. انسجه عضلاتی لشم در دیوارهای اعضای داخلی مثل روده ها و مثانه یافت می شوند و حرکت غیر ارادی مواد را در بدن کنترل می کنند. انسجه عضلاتی اسکلتی باستی وظیفه دارد. این عضلات حرکت ارادی بدن را کنترل می کند، مثل حرکت دست ها و پاها. انسجه عضلاتی قلب. این عضلات در قلب یافت می شوند و وظیفه انقباض و انبساط قلب را دارند. خب این بود انسجه عضلاتی. میاییم راجع به انسجه ارتباطی معلومات به دست میاریم. انسجه ارتباطی. این نوع انسجه وظیفه برقرار کردن ارتباط بین انسجه را بر عهده دارند. انواع خیلی زیاد دارند. یکی از وظایف این انسجه وصل نمودن جلد به عضله و عضله به استخوان‌ها و یا غضروف‌ها می باشد. غضروف، استخوان، خون، اینها انسجه ارتباطی می باشند. خب انسجه ارتباطی قسمی که از اسمش معلوم است، انسجه ارتباطی مسئول اتصال و پشتیبانی از انسجه و عضلات مختلف در بدن می باشد. وظایف این انسجه اتصال اعضا و ساختارها و همچنان ذخیره انرژی و انتقال مواد در خون می باشد. این بود انسجه ارتباطی. میاییم با آخرین نوع انسجه حیوانی آشنا میشیم که انسجه عصبی هستند. از حجرات خاص به نام نیورون ساخته شده است. وظیفه این انسجه برقرار کردن ارتباط بین انسج عصبی و سیستم های مختلف بدن می باشد. نسج عصبی برای ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. این انسج شامل حجره های عصبی است که مسئول انتقال پیام ها و سیگنال ها در بدن هستند. این سیگنال ها از مغز و نخاع به سایر قسمت های بدن ارسال می شوند و به عمل کردن اندام ها و بافت ها تاثیر می گذارند. وظایفش انتقال سیگنال های الکتریکی کی برای کنترل حرکات بدن، هماهنگ کردن فعالیت های مختلف بدن و دریافت اطلاعات از محیط و آنها می باشند. خب با پایان درس امروزی ما رسیدیم. امروز ما راجع به نسج معلومات پیدا کردیم. ما گفتیم که موجودات یک حجروی طبعاً که از مو نامش فهمیده میشه، یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط مو یک پارچه انجام میدهد. ولی موجودات چند حجروی به خاطر انجام دادن فعالیت های خود تنظیمات را با وجود آوردن است که عبارت از نسج، از سیستم و موجود زنده می باشند. ما گفتیم که مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را انجام می ده عبارت می باشه از انسج یا هم نسج. انسج به دو نوع می باشند که انسج نباتی و انسج حیوانی. انسج نباتی هم در ساختمان نباتات نقش مهم دارند و به سه نوع می باشند: انسج بشری، انسج اساسی و انسج انتقالی. باز با هر نوع ازی آشنا شدیم. با نوع انسج حیوانی هم آشنا شدیم که انسج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند و به چهار نوع می باشند: انسج بشری، انسج عضلاتی و انسج ارتباطی و انسج عصبی. خب این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که این جلسه برای شما مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خدا حافظ.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید.
من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس بیولوژیدان سویدنی طبقه بندی جدیدی را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی توجه داده شد، که دو مورد بود: یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد چون که نامهای علمی با یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از او سبیه های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم شش عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را با وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند، بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی هشتم می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا، باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن میتونه این موجودات رشد میکنن، چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارن. و باکتریا ها به دو علم تقسیم شدن: آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن زندگی میکنن، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها، که اکثر زندجان ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن. این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنن. بعد دیگر یو باکتریا می باشد، که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشیرشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یکحجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، که پروتستا ها از جمله یوکاریوت ها میباشه، که پروتستا هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره با نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستا هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد با نام الجی نامیده میشه. بعد از او راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم، که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت می باشه، که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارترشان مواد غذایی خود را به دست میارند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میایند، که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان می سازند که توسط عملی فتوسنتیز یا ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل می سازند و غذای خود را خودشان به دست می آورند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت می کنیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی می باشند، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند بلکه دیوار حجروی ندارند، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت می کنند و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونند به دست بیارند که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنند. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همو شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن، که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری میباشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها را خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زنده جان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه، که مثال خوبش شریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتریا ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میتن، که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستا هایی که حیوان مانند هستند در وجودشان خاصیت های حیوان است به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتوستا هایی که نبات مانند هستند در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره، تکثری موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سمارق میباشه، که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما آمدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه، که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی ساکن هستن و حجره هاشان علاوه اینکه غشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند، که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن، که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن، که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازن، که همی مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما آمدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستند و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که از دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره و این موجودات بر عکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد که توسط امی اعضا یا حرکت می کنند. بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را بر عکس عالم نباتات غذای خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خود از ترکیب زیایی عملی فتوسنتیز غذای خود خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات